أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. الثالث، سيرة المتشرعة. بحثی که آغاز کرده بودیم بحثی بود تحت عنوان اثبات الصدور، بحث بر سر این که حال که ما از دلالت دلیل لفظی سخن گفتیم و از حجیت این دلالت و ظهور بحث کردیم، حالا نوبت به این رسیده است که ببینیم آیا واقعا این سخن و این کلام از معصوم صادر شده است یا نه. طرقی و راههایی رو دارن مطرح می‌فرمایند که ما از این طرق و راهها اگر طی طریق بکنیم می توانیم اثبات کنیم صدور دلیل لفظی رو از معصوم علیه السلام. طریق اول طریق تواتر بود که طریق بسیار خوبی بود، چون منجر به قطع و علم و یقین میشه و حجیت عقلی براش مطرح هست. گرچه گفتیم که این طریق به غیر از قرآن کریم و تعداد اندکی از روایات خیلی قابل استفاده نیست، مخصوصا اگر ما بخواهیم منظور ما از تواتر بیشتر تواتر لفظی باشد. البته تواتر معنوی و اجمالی که در حلقات بعدی آشنا خواهید شد اونها طبیعتا بیشتر. طریق دوم طریق اجماع و شهرت بود که فرمودن اجماع و شهرت در صورتی اینها حجیت دارند که منجر به علم و یقین و قطع بشوند. اگر منجر به علم و قطع و یقین بشوند، بله در این صورت ما از طریق اجماع یا از طریق شهرت علم پیدا کنیم به دلیل شرعی، طبیعتاً اینها حجت هستند و کاشف هستند از دلیل شرعی و طریقی هستند برای اثبات و صدور. اما اگر مفید علم نباشند، این اجماع و شهرت مفید علم نباشند، طبیعتاً حجیت عقلی که ندارند، بعد حجیت تعبدی پیدا بکنن و دلیلی هم بر حجیت تعبدی اونها، یعنی آیه‌ای روایتی دلیل قطعی که حجیت اونها رو هم اثبات بکنه نداریم، پس در نتیجه اینا حجت نخواهند بود. خب این دو طریق رو خواندیم. اما طریق سوم سیرة المتشرعه. سیره به معنای روش زندگی، به معنای سنت، به معنای سلوک، نوع خاصی از رفتار هستش. گرچه وقتی اینجا گفته میشد سیره، ما باید بدانیم که در علم اصول معمولا از دو سیره سخن گفته میشه، یکی سیرة المتشرعه و دیگری سیرة العقلاء، یا احیانا گفته میشه سیره متشرعیه و سیره عقلائیه. در اینجا فعلا اشاره‌ای به سیره عقلائیه یا سیره عقلا نمی کنند. سیره عقلا یا سیره عقلائیه رو ان شاء الله باشه طلبتون در بحث بعدی در همون الدلیل الشرعی غیر اللفظی، اونجا به سیره عقلائیه ان شاء الله اشاره خواهند کرد. اما فعلا در اینجا به سیره متشرعه میپردازند و ما هم از این سخن میگیم. البته بدانید این رو، حالا شاید در جای خودش هم اشاره خواهیم کرد، سیره متشرعه خیلی بهتر از سیره عقلاست، به جهت اینکه سیره عقلا برای حجیت نیازمند امضاء شارعه، اما سیره متشرعه دیگه نیازمند امضاء نیست، خودش به خودی و خود کاشف از دلیل شرعی و دیدگاه شارع مقدس است. خب حالا چی میگه سیره متشرعه؟ چگونه میتونه اثبات بکنه صدور یک دلیلی رو از شارع مقدس، از معصوم علیه السلام؟ میگه ببینید، اگر ما مشاهده کردیم که متدینین و متشرعین در زمان حضور و ظهور معصومین، در عصر معصومین که اصطلاحاً بهش عصر تشریع هم میگیم، عصر قانونگذاری دینی، یعنی حدود همون سه قرن آغاز اسلام از زمان پیامبر خدا تا مثلا فرض فرمایید که پایان دوران امام حسن عسکری، حالا شاید با مسامحه بشه دوران غیبت صغرا هم بهش ضمیمه کرد که بشه تا سال 329 هجری، اگر نه دوران غیبت صغرا رو بهش اضافه نکنیم تا همون حدود سال بفرمایید که 255 و 260 هجری تا اون حدود، قبل از این زمان هم 13 سال هم پیامبر خدا در مکه بودن قبل از هجرت، این 13 رو هم به اون 260 سال هجری اضافه بکنیم میشه 273 سال در نظر بگیریم. اگر ما دوران غیبت صغرا که 69 سال هست اون 69 سال هم به این 273 سال اضافه کنیم، خب طبیعتاً از 3 قرن بیشتر خواهد شد. حالا این خیلی عددش مهم نیست، به هر حال در زمان حضور و ظهور معصومین علیهم السلام که همون حدود 3 قرن آغاز اسلام هست، ما به اون عصر میگیم عصر المعصومین، یا بهش میگیم عصر التشریع، یا بهش میگیم عصر صدور، عصر صدور ادله شرعیه که از معصوم علیه السلام صادر شده. هم دوران نزول قرآن بوده در آغاز و هم دوران صدور روایات از 14 معصوم علیه مصلات و سلام هستش. خیلی خوب، اگر ما دیدیم که عموم متدینین در اون عصر، در اون دوران، در اون دورانی که معصومین حضور داشتن در میان متدینین، البته منظور حضور همون ظهوره، وگرنه الان هم که معصوم هست لولا الحجه و ساخت الارض به اهلها، طبیعتا حجت که همیشه هستش، منتها منظور دوران ظهور هست. در دورانی که معصومین علیه السلام حضور و ظهور میان متدینین داشتن و متدینین طبیعتا با اونها در تماس و در ارتباط بودن، اگر ما دیدیم که سلوک و رفتار عمومی و اجتماعی مردم، عموم متدینین، حالا اجتماعی که میگم نه یعنی منظور افعال اجتماعی باشه، نه، میخوام میگم سلوک عمومیشون، رفتار عمومی متدینین در اون زمان بر کار خاصی استقرار و انعقاد پیدا کرده بود. یعنی عموم متدینین در اون زمان مثلا این کار خاص رو در عرصه امور شرعی به انجام میرساندن. به طور مثال ما مشاهده کردیم که عموم متدینین در اون زمان در روز جمعه به جای نماز جمعه نماز ظهر می‌خواندند. این مطلب خیلی براشون عادی بود که ظهر جمعه نماز ظهر بخوانند به جای که نماز جمعه بخوانند. یا مشاهده کردیم که عموم متدینین در اون زمان، فرض بفرمایید که وقتی چیزی رو به ارث می بردن خمس اون رو پرداخت نمی کردن. وقتی این رو مشاهده می کنیم می گیم این از دو حال خارج نیست، یا این است که اینها یک دلیل شرعی رو از معصومین دریافت کرده بودند که بر اساس اون دلیل شرعی چنین رفتاری از خودشون بروز می دادند، یا این است که نه، اینها کارشون از روی خطا و اشتباه و سهلنگاری و مثلا فرض کنید که ضعف ایمان و ضعف تدین اینها بوده است. خیلی خوب، بالاخره یکی از این دو احتمال هست دیگه. اگر احتمال اول درست باشه، ما از رفتار عموم متشرعین و متدینین در اون زمان که اصطلاحاً بهش میگیم سیره متشرعه، می توانیم کشف بکنیم وجود یک دلیل شرعی که در اختیار اونها بوده. اون دلیل به ما امروز نرسیده، اون روایت امروز به ما نرسیده، اما این در اختیار اونها بوده و اونها بر اساس همین چی عمل میکردن. حالا یا فعل معصوم رو دیده بودن یا قول او رو شنیده بودن، برحال هرچه بود که میدانستن این کار جایزه و میشه انجام داد. خیلی خوب، اگر این احتمال اول ثابت بشه که فبها و نعمه و این خیلی عالی هست، اما اگر ما گفتیم نه، اینها عمومشون داشتن خطا میکردن، اشتباه میکردن و مرتکب اشتباه میشدن، یا تدین نداشتن، یا اصلا داشتن مخالفت میکردن با معصوم، چیزهای از این قبیل، خب طبعا سیره اونها ارزشی نخواهد داشت. دوباره شهید صدر علیه الرحمه در اینجا، یا بهتر از بگیم سه باره، چون این بار سومی است که دارن از حساب احتمالات استفاده میکنن، ایشون از طریق همون منطق استقراء و منطق حساب احتمالات بحث رو پیش میبرن. میگن ببینید، وقتی ما این رفتار عمومی رو تحلیل میکنیم، یعنی تجزیه میکنیم به مفرداتش، ما میگیم عموم مردم چنین رفتاری داشتند، وقتی ارثی میبردن خمس آن رو پرداخت نمیکردن. این عموم مردم قابل تجزیه و تحلیل است به یکایک مردم. اولین شخص متدین رو باش برخورد میکنیم، انسان متدینیه، متشرع، ملتزمه، از اصحاب ائمه است، بالاخره آدم روراهیه. این ارثی برده ولی خمسشو پرداخت نکرده. میگیم خب احتمال دارد که این اشتباه کرده و پرداخت نکرده، ضعف ایمان و تدین داشته پرداخت نکرده. یه احتمالم این است که نه، واقعا بر اساس یک دلیل شرعی این کارو نکرده. خب پس این میشه یک قرینه احتمالی بر این که او بر اساس دلیل شرعی این کار رو کرده باشد. این باز مثل هم مورد قبله، ما برای جمع کردن قرائن و تقویت قرائن اونجا در بحث فرض بفهم که خبر متواتر یا اجماع در اونجور جاها قرینه صدق رو هی تقویت میکردیم، نه قرینه کذب رو، چون فقط کافیست یکی از این، در همین بحث ما فقط کافیست یکی از متشرعه یه دلیلی از معصوم دریافت کرده باشه و طبق اون عمل کرده باشه، دیگه کل اون سیرهی که بر اساس اون شکل گرفته یا هماهنگ با اون هستش، او برای ما درست میشه به قول شما و مجیت پیدا میکنه. بگذاریم به هر تقدیر، و بعدم اینم توجه بکنید که اینجا داریم از متشرعین و متدینین سخن میگیم. آخه متدین و متشرع، به ما هو متدین و متشرع، یعنی کسی که اهمیت برای شریعت قائله، میخواد که زندگی خودشو بر اساس دیدگاه شریعت تنظیم بکنه. خیلی خوب، پس لذا این احتمال هم واقعا قویه تو ذهن ما که او واقعا بر اساس دلیل این کار کرده باشد. در این حال ما نمیتوانیم به خاطر رفتار یک فرد متدین در عصر تشریع و در عصر صدور روایات و در عصر ظهور معصومین، به خاطر رفتار یه نفر بگیم پس معصوم نظرش همین بوده. نه، اون یه نفره بالاخره معصوم که نبوده، اون شخصی که داشته این کارو میکرده، ولی اون که متدین هم باشد. پس این میشه یک قرینه ناقصه برای اثبات صدور بیان شرعی از معصوم در این زمینه. میریم سراغ متدین دوم، میبینیم او هم همین کار رو میکرده. این قرینه زمینه میشه به قرینه قبلی، قوی تر میشه. میریم سراغ متدین سوم، عجب او هم همین کار رو میکرده. متدین چهارم، متدین پنجم، متدین ششم، آرام آرام این قرائنی که میان اثبات میکنند صدور بیان شرعی رو در این زمینه خاص که میاد این رفتار خاص رو مورد تایید قرار میده، این قرائن زیاد میشن زیاد میشن زیاد میشن و ارزش احتمالی اونها بالا میره. بعد اینقدر ارزش احتمالی اونها بالا میرود که طرف مقابل، یعنی احتمال این که این رفتار یک رفتار اشتباهی باشد یا از سر ضعف ایمان و ضعف تدین باشد، اون گرایش به سمت صفر پیدا میکنه. احتمال طرف مقابل گرایش به سمت صفر پیدا میکنه تا جایی که ما برامون یقین حاصل میشود که این رفتار متدینین و متشرعین این ناشی بوده از دریافت یک از محضرتون که دلیل شرعی. بالاخره شما میگه یه نفر این کار کرده، شاید مسامحه کرده، کوتاهی کرده، توجه نکرده، دقت نکرده، یا خدای نکرده ضعف ایمان داشته، منافعش اقتضا میکرده مثلا ارث برده ولی خمسش رو نداده. خب وقتی شد دوتا، وقتی شد سه تا، خب این غفلت، این خطا، این اشتباه، این تسامح، این سهلنگاری، آخه دیگه دوتا بعد سه تا بعد چهار تا بعد پنج تا، بعد بگیم عموم متدینی همچه آدمایی بودن، خب این دیگه حقیقتا بر اساس حساب احتمالات این احتمال صفر به نظر میرسد که جمهور متدینین و عموم متدینین چنین مطلبی داشته باشن. خب و دچار خطا و غفلت و تسامح و سهرنگاری و اشتباه اینجور امور شده باشن، تا چه رسد خدای نکرده بگیم دچار ضعف ایمان و مثلا اینجور مسائل بوده. بگذاریم، به هر تقدیر این گونه می شود. خب وقتی این قرائن زیاد شد، با طی مراحلی آرام آرام یقین حاصل می شود به نتیجه، و ما میگیم چون سیره متشرعه بر چنین رفتاری استقرار داشته و اینا عموما این کار رو میکردند، پس این دلیل ناشی از دلیل شرعی بوده و به این وسیله دلیل شرعی اثبات میشود. حواستون باشد رفقا اشتباه نکنن، اگر سیره متشرعه به حدی نباشد که یقین و قطع ایجاد کند، حجیتی ندارد. باید به قدری این احتمالات متراکم بشود که از محضر مبارکتون که یقین و قطع برای ما حاصل شود. خب پس هم در تواتر، هم در اجماع و شهرت، و هم در سیره متشرعه ما از حساب احتمالات بهره گرفتیم. این رو تطبیق بکنیم تا بعد بریم سراغ راه چهارم. الثالث، سیرت المتشرعه رهی از سلوک العام للمتدینین فی عصر المعصومین. من همینجا میخوام تذکر خیلی مهمی رو عرض بکنم، گرچه از لابلای ابحاث اون مشخص شده است و تاکیدم کردیم، ولی باز اشکال ندارد تذکر بدم که فإن الذکرا تنفع المؤمنین. یه وقتی یک جلسه بودیم، یه همایشی بودیم، بنده خدا اونجا سخنرانی میکرد، از قضا به عنوان سخنران و بالاخره ارائه کننده نخست در اون همایش و خیلی هم مورد اجلال و تکریم واقع شد به وسیله برگزار کنندگان، همایش در باب فرهنگ بود، فرهنگ مردم و از این حرفا و مسائل فرهنگی و اینها. و بعد نمیدانم چطور به یک باره ایشون گفتش که بله، ما یه چیزی در بحثای اصول و فقه و در فقاهت و اجتهاد داریم به نام سیره متشرعه. سیره متشرعه یعنی فرهنگ عمومی متدینین، و الان و سیره متشرعه بزرگان ما گفتن سیره متشرعه حجته، و الان هم همینطوره. اگر فرهنگ عمومی مردم متدین ما چیزی بود، این حجته و بر اساس این میشه استنباط و حکم کرد. اگر عموم مردم ما یه فرهنگی دارن، یه سیره‌ای دارن، یه روشی دارن، ما این رو میگیم که این حجت داره و بر اساس دیدگاه عمومی مردم ما میتونیم استنباط احکام بکنیم. پناه بر خدا، این چه حرف عجیب بود این زد. متاسفانه از همین عمامه هایی که بنده بر سرم دارم، ایشون هم ظاهرا تهیه کرده بود، بر سرش گذاشته بود، لذا متلبس به لباس روحانیت هم بود. متاسفانه خیلی حرف عجیبی بود. سیره متشرعی که حجیت دارد، فقط سیره متشرعه در عصر تشریع و در زمان ظهور معصومینه، و تنها حجیتش از آن جهت است که کاشف از دیدگاه معصومه، کاشف از یک دلیل شرعی نقلی لفظی هستش، وگرنه یا حالا یا غیر لفظی، بالاخره دلیل شرعی نقلی هست، وگرنه به خودی و خود الان خیلی کارا مردم انجام، مردم ما همین متدینین، همین متشرعین خیلی کارا انجام میدن که این به مرور درست شده. حتی همین خرافاتی که احیانا بین مردم رواج پیدا میکنه، اگر این طور بخواد باشد که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما نگاه کنیم، خب مردم شما چی دوست دارید الان؟ مردم مسلمان، حالا تونم که الحمدلله مسلمانید و شیعه اید و خیلی هم عالی، شما چی دوست دارید؟ میگن ما اینو دوست داریم، طبق هم ما فتوا بدیم. پس دیگه اصلا چرا فتوا بدیم دیگه؟ اصلا فتوا نمیخواد، همون که ببینیم مردم چه کار میکنن همونا رو میگیم، همینا درست هست، همین نظر شریعته. خیلی حرف عجیب بود این بنده خدا زد. حالا من چون نگران هستم، ممکن است که شما هم بالاخره، از این تیکش نگران نیستم، از تیکه دومش، از این تیکش که خوشحالم که انشالله شما مدارج رو طی میکنید، میرید بالا و بعد به سخنران ویژه برخی از همایش های بزرگ و ملی تبدیل میشید، بعد در اونجا نریدی همچین حرفی بزنید، بعد ممکنه همونجا کسی به شما بگه آقا این کی بوده اون استادی که به شما اصول یاد داده، به شما یاد نداده که آقا اینطور نیست، سیره متشرعه، سیره متشرعه عصر معصومین، اون هم فقط در صورتی که قطع و یقین و علم حاصل شود که این سیره ناشی از یک دلیل شرعی نقلی است، وگرنه غیر از اون ارزشی برای ما نداره. که اون متدینین فرض کنید که چه رنگ لباس میپوشن، چه جوری مدل موهاشون درست میکنن، چه اینا چه فایده، چه ارزشی برای ما دارد؟ باید معاصر معصومین باشه و کاشف از دیدگاه معصوم باشه. حتی اگر معاصر معصوم باشه ولی کاشف از دیدگاه معصوم نباشه، ما به قطع و یقین نرسیم که این دارد کشف میکند از دیدگاه معصوم علیه السلام، هیچ ارزشی برای ما ندارد. این تذکر رو عرض کردم که اگر تو همایش سخنرانی کردی وقتی همچین حرفی نزنید. الثالث سیرت المتشرعه. خب راه سوم سیره متشرعه، وهی سلوک العام للمتدینین فی عصر المعصومین. پس این عصر المعصومین رو وزیرش خط کشید، دو سه تا خط، مگه کسی اشکال ندارد که آقا این خیلی مهمه، این یک شرط بسیار مهم، کلیدی و اساسی در حجیت سیره متشرعه است، در سیره متشرعه‌ای که ما داریم ازش بحث میکنیم. و هی سلوک العام للمتدینین فی عصر المعصومین، رفتار عمومی متدینین و متشرعین در عصر معصومین و معاصر با زمان ظهور معصوم. من قبیل اتفاقهم على اقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة. البته من به مثالهای ایشون کاری ندارم، اما ممکن در مثالها بشه مناقشه کرد. دقت میکنید ما اصل بحث داریم میگیم، حالا شما میگه آقا واقعا یه همچین سیره اون وقت وجود داشته، اون یه بحث دیگه ایه، حالا مثال دیگه، شما خیلی به مثال چی نکنید. عرض محضرتون که از قبیل اتفاق و بالاخره اتفاق رفتاری، اون چون در بحث اجماع و شهرت ما اتفاق فتوایی داشتیم، در اینجا اتفاق رفتاری داریم. اتفاق یعنی یک نوع هماهنگی و اینکه همه با همدیگه کاری انجام بدن، اتفاق رفتاری منظور هست دیگه. از قبیل اتفاق عملی متدینین، پس اونجا اتفاق نظری بود، اینجا اتفاق عملیه. اتفاق عملی متدینین در عصر معصومین بر اقامه و برپاداشت نماز ظهر در روز جمعه به جای نماز جمعه، او علا عدم دفع الخمس من المیراث، یا بر نپرداختن خمس از ارث. و هذا السلوک العام اذا حللناه الى مفرداته، این رفتار عمومی را اگر تجزیه کنیم به مفرداتش، ولاحظنا سلوک کل واحد به صورت مستقله، این ولاحظنا این واو عطف تفسیره، در حقیقت دارد توضیح میداد وقتی تجزیه میکنیم به مفرداتش یعنی چیکار میکنیم، یعنی این کار رو انجام میدیم. ولاحظنا سلوک کل واحد به صورت مستقله، و ملاحظه میکنیم رفتار هر یک را، هر یک از اون متدینین را به شکل مستقل. نجد ان سلوک الفرد المتدین الواحد فی عصر التشریع، میابیم که رفتار یک فرد متدین در عصر تشریع، عصر تشریع هم گفتیم یعنی کدوم عصر دیگه، همون مثلا حدود سه قرن آغاز، عصر ظهور معصومین، عصر صدور روایات و نزول قرآن. خب رفتار هر فرد متدین، یک فرد متدین در عصر تشریع، یعتبر قرینه اثبات ناقصه علی صدور بیان شرعی یقرر ذلک السلوک، این یک قرینه اثبات ناقصی بر صدور اون بیان شرعی، بر صدور یک بیان شرعی که این سلوک را تقریر می کند به حساب می آید. و نحتمل فی نفس الوقت ایضا، البته به لحاظ ادبیات عرب درستش این است که می فرمودن فی الوقت نفسه، منتها چون لسان عربی عربهای معاصر، عربهای امروزین زیادی تعبیر میگن، میگن فی نفس الوقت، لذا ایشون هم به همون عربی امروزین گفته فی نفس الوقت، بگنه به لحاظ ادبیات عرب صحیحش اینه فی الوقت نفسه. عرصان خدتون که بگذاریم در تقدیم، و نحتمل فی نفس الوقت ایضا، یعنی همزمان احتمال میدهیم که چه چیزی را؟ الخطا و الغفله و حتی التسامح. همزمان با اینکه این رفتار فرد متدین در عصر تشریع یک قرینه اثبات ناقصی بر صدور بیان شرعی هستش در اون رابطه، همزمان این احتمال را هم میدهیم که این فرد دچار خطا یا غفلت شده باشد، یا حتی خدای نکرده گرفتار تسامح و سهلنگاری در امر شریعت و امور شرعی شده باشد. فاذا عرفنا ان فردین فی عصر تشریع کانا یسلکان نفس السلوک، اما اگر پس انگامی که دانستیم که دو فرد در عصر تشریع اینها همین رفتار را داشتند، و یصلیان ظهر مثلا فی یوم الجمعه، و اینا نماز ظهر می‌خواندند در روز جمعه، ازدادت قوت الاثبات، نیروی اثبات افزایش می‌یابد. و هاکذا تکبر قوت الاثبات حتی تصل الى درجه کبیره عندما نعرف ان ذلک السلوک کان سلوکا عاما یتبعه جمهره المتدینین فی عصر التشریع، و این چنین نیروی اثبات بزرگ می شود تا جایی که می رسد به میزان زیادی هنگامی که می فهمیم که این رفتار رفتار عمومی بوده است که عموم متدینین، جمهره جمهور و عموم متدینین در عصر تشریع داشتند، از آن تبعیت می کردند. اذ یبدو من المؤکد، یبدو یعنی یظهر، اذ یبدو من المؤکد مؤکد می شود و زیرا مورد تأکید قرار می گیرد، حین اذن ان سلوک هؤلاء جمیعا لم ینشأ عن خطأ او غفلة او تسامح، زیرا مورد تأکید قرار می گیرد در چنین حالتی که چه چیزی مورد تأکید قرار می گیرد؟ اینکه رفتار همه اینها نمیتواند ناشی شده باشد از خطا یا غفلت یا تسامح. رفتار همه اینها از خطا یا غفلت یا تسامح و سهلنگاری ناشی نگردیده است. لأن الخطا والغفله او التسامح قد یقع فیه هذا او ذاك. برای اینکه خطا و غفلت یا تسامح چیزی است که گاهی این آدم یا اون آدم درش واقع میشه، یعنی دچار خطا میشه، دچار غفلت میشه، یا حتی خدای نکرده دچار سهلنگاری در امور دینی میشه. ولیس من المحتمل ان یقع فیه جمهره المتدینین فی عصر التشریع جمیعا. اما این احتمال نمی رود که عموم متدینین در عصر تشریع همگی اینها گرفتار خطا و غفلت یا تسامح شده باشند. و هاکدا نعرف ان السلوک العام مستند الى بیان شرعی. این چون این، خب وقتی احتمال دوم که احتمال خطا و غفلت و تسامح بود از بین رفت، احتمال اول که احتمال صدور بیان شرعی در این زمینه باشد، او اثبات می شود. و هاکدا نعرف ان السلوک العام مستند الى بیان شرعی. این چنین می فهمیم که سلوک عام استناد دارد و تکیه دارد به بیان شرعی که یدل على امکان اقامت ظهر فی یوم الجمعه، دلالت می کند بر این که ممکن است که ما در روز جمعه نماز ظهر را بخوانیم و نماز جمعه را چی؟ اقامه نکنیم. و عدم وجوب الخمس فی المیراث، و اینکه خمس در میراث واجب نیست. وهیه یعنی این سیره فی الغالب تؤدی الی الجزم بالبیان الشرعی. ایشون میگن غالبا، نمیگن همواره، غالبا. غالبا این سیره منجر به جزم و یقین و قطع به بیان شرعی می شود. ما جزم پیدا می کنیم که بیان شرعی وجود داشته است، البته ضمن شروط لا مجال لتفصیلها الان. البته این اتفاق در ضمن یک شروطی می افتد که الان مجالی برای تفصیل و توضیح اونها وجود ندارد. ان شاء الله در حلقه ثانیه این رو خواهید خوان و بحث بسیار بسیار جالبی ایشون در حلقه ثانیه دارن. و به شما عرض بکنم که بهترین طریق اثبات، فرض بفرمایید که حجیت خبر واحد یا چیزهای از این قبیل، همون طریق سیره است که ایشون در حلقه ثانیه فرمودن. و شما تا درس خارجم برید از همون طریق باید استفاده بکنید و دیگه طریق بهتری شما باش برخورد نخواهید کرد. حالا انشاءالله خواهید به وقت خودش که این طور هستش. ما هم در بحث خارج اصول خودمون این رو مفصلا توضیح دادیم و تبیین کرده ایم. اون چه که در حلقه ثانیه فرمودن حتی در حلقه ثالث هم به اون شکل نیامده. بگذاریم، یعنی در این قسمت منظورم هستش. و متا کانت کذالک فهی حجه. کانت اسمش سیره هستش. و متا کانت سیرت و کذالک، هرگاه که سیره این چنین بود، یعنی این چنین بود یعنی چی؟ یعنی منجر به جزم و یقین و قطع شد، مؤدی و منجر شد به جزم و ما جزم پیدا کردیم از این سیره بر بیان شرعی، بر وجود بیان شرعی، فهیه حجتون، این حجت می باشد. و اما اذا لم یحصل منها الجزم فلا اعتبار بها. اما اگر جزم و یقین و قطع حاصل نشد از آن، یعنی از سیره، اعتباری ندارد، این سیره اعتباری ندارد. چرا؟ لعدم الدلیل علی الحجیت حین اذن، برای اینکه ما دلیلی بر حجیت آن نداریم. دلیل بر حجیت باید قطع و یقین باشد. ما دلیل قطعی و یقینی بر حجیت این سیره نداریم. بله، اگر خود این سیره منجر به قطع و یقین شد، طبیعتاً حجیت پیدا می‌کند. مشکل نه، به خاطر وجود قطع حجیت پیدا می‌کند. اما اگر نه، منجر به قطع نشد، سیره‌ای که زناور باشه این حجیتی ندارد. و هذه الطرق الثلاث كلها مبنیه على تراکم الاحتمالات و تجمع القرائن. این راه های سگانه همگی مبتنی هستند بر تراکم احتمالات و جمع شدن قرینه ها. از کرم از طریق اون حساب احتمالات و بفرمایید که از طریق منطق استقرا ایشون بحث رو تا اینجا پیش آورد. اما چهارمین راه که البته به جهت وفور و کثرت استفاده و رواج مهمترین راه هم به شمار می آید و اساساً اگر این طریق رو ما مسدود بدانیم تقریبا می شود گفت یه چیز زیاد در فقه برای ما باقی نمی ماند. اون چه طریقیست؟ خبر واحد ثقه. خب بحث از حجیت خبر واحد ثقه یه بحث بسیار مفصل و دامنه داری هستش. بزرگان بالعدلت الاربعه بر حجیت خبر واحد ثقه استدلال کردن، آیاتی از قرآن مطرح میکنن، از طریق سنت و از طریق روایات سعی میکنن این رو اثبات بکنن، از طریق بفرمایید که سیره سعی میکنن اثبات بکنن که حتی سیره هم در ذیل همون سنت قرار میگیرد، و همچنین از طریق اجماع و از طریق عقل و اینجور چیزها بحث زیاد مطرح شده است. الان در حد حلقه اولا که فقط ما میخواییم اجمالا با این آشنا بشیم، یه تعریف مختصری ازش ارائه میکنیم و بعد هم یه اشارهی به برخی از ادلهی که بر حجیت این آمده خواهیم داشت انشاءالله تفصیل کلام در حلقات بعدی. خب خبر واحد ثقه، ما اول این مفردات رو شاید هم دیگه جدا بکنیم ببینیم یکایک چه معنایی دارد. اول این کلمه کلمه خبر هست. خبر خب معناش واضحه، ما خیلی نیازی است که توضیح بدیم. فقط چیزی که هست، باز هم همچنان که در بحث تواتر هم میگفتیم، اینجا هم خبر حسی منظوره نه خبر حدسی، اخبار عن حسن نه اخبار عن حدسن. یعنی راوی بگوید رأیتو، بگوید سمعتو، آن بگوید شنیدم، یا بگوید دیدم، یا بگوید لمس کردم، به هر حال با یک از حواس پنجگانه. پس این نکته نخست که این اخبار، اخبار عن حسن باید باشد، خبر حسی باید باشد نه خبر حدسی. خبر حدسی چی بود آقا؟ از جلسات قبل گفتیم یعنی تحلیل و فتوا و نظر و دیدگاه و اینا، نه اونجا به درد ما نمیخورد. اگر یه کسی فتواش این باشه ما نیز خبر واحد حساب نمی کنیم. خبر واحد یعنی این که باید این شخص بگه من خودم دیدم یا شنیدم، چیزهای از این قبیل. خب پس این نکته اول. نکته دوم الواحد. خب الواحد البته یه عدد، اینجا خبر الواحد، اینو بعضی هم میگن الخبر الواحد، نه این الف و لام بر سر خبر نباید در بیاد، همین خبر الواحد درسته. خب واحد اشاره به راوی دارد، خبر الواحد یعنی خبری که یک نفر راوی و یک نفر مخبر و گزارشگر برای ما بیان کرده است. در عینی که کلمه الواحد اشاره به یک نفر دارد، اما خوب دقت کنید که همچنان که در بحث تواتر گفتیم اینجا هم میگیم تعریف خبر واحد یه تعریف کمی نیست، بلکه بیشتر جنبه کیفی دارد. اینم که گفتن خبر یه نفر راوی، این ناظر به قالب موارده، وگرنه ما هر خبری که به حد تواتر نرسد رو بهش میگیم خبر واحد، ولو اینکه راویانش بیش از یک نفر باشن، دو نفر باشن، سه نفر باشن، پنج نفر باشن، ده نفر باشن، اما اگر به حد تواتر نرسید بازم بهش میگیم خبر واحد. بله البته اگر راویان خیلی زیاد شدن ولی هنوز به حد تواتر نرسیده، اصطلاحا بهش میگن خبر مستفیض با سادزاد از محضرتون که، اما در این حال باز هم خبر مستفیض هم جز اقسام خبر واحد به حساب میاد چون به حد تواتر نرسیده است. خیلی خوب، پس اینم کلمه الواحد. بریم سراغ تعبیر بعدی، الثقه. ثقه یعنی مورد اعتماد، انسان مورد اعتماد. انسان مورد اعتماد یعنی چه کسی؟ یعنی انسانی که خب معصوم نیست، این نیست که هیچ وقت خطا نکند، سهو نکند، دچار نسیان نشود. بله گاهی اوقات دچار سهو و نسیان هم ممکنه بشه. من برای اینکه یه یاداوری هم شده باشد، یاد روزهای اولی بیفتید که داشتید عرض کنم که حلقه اولا رو میخواندید، برگردید به اول حلقه اولا، آغاز حلقه اولا، اونجایی که فرمودن تعریف و علم الاصول. یعنی شاید مثلا نمیدونم طبق کتابای شما حروف چینی چجور باشد، صفحه دوم یا سوم مثلا باشه از حلقه اولا، تعریف و علم الاصول. اونایی که کتاباشون درس بندیه احتمالاً بعد درس اول باشه، درسته؟ چون همینطوره در درسال خیلی خوب عرض خواهدتون که در اونجا اگر خاطرتون باشد سه تا مسئله فقهی شهید صدر بیان کردند. خب سه تا مسئله تعریف و علم الاصول پیدا کردید؟ آشان پیدا کردید؟ بله. سه تا شماره یک شماره دو شماره پیدا کردید؟ خیلی خوب دلجا؟ کتاب شما درس دو خیلی خوب مهم نیست. خیلی خوب درس دو عرض محضرتون که بلا بنده که اساسا با این درس بندی هایی که اینا تو کتاب ها کردن مخالفم، یک کار کاملا تجاری و بازاری که ذره ارزش آموزشی ندارد. چرا؟ به جهت این کسانی که این کتاب رو برشن درس بندی کردن، من احیانا دیدم که مثلا 29 درسی مثلا تنظیم کردن، اینا اگر یه بار در عمرشون این کتاب رو تدریس میکردن به طلبه ها، میدیدن محاله این تو درس بندی. بله بنده خودم در اون دوره های اولیه تدریس مثلا حدود سال 79-80 اون حدودا که ما حلقات تدریس میکردیم، بنده حلقه اولا رو 23 جلسه ای هم احیانا تدریس میکردم. اما چه تدریسی؟ عمدتا همین بود که متن رو میخوندیم و توضیح میدیم میرفتیم، یعنی توقفی وجود نداشت دیگه. هم خود ما جوان بودیم، هم مخاطب ما طلبه ما جوان بود، میشستیم کنار هم دیگه و تونتون میخوندیم و میرفتیم. به نوعی بیشتر روخانی بود عرض محضر، چون که بله وقت از اونم جلساتی که معمولا بیش از یک ساعت طول میکشید ها، بله 20 چند جلسه تمام میشد. اما اگر بخواد تا حدودی حق مطلب ادا بشه، توضیحاتی داده بشه، این محال دیگه. فکر نمی‌کنم کمتر از 40-45 جلسه مثلا بشه جمع و جورش کرد، همین حدودا میشه. بگذاریم حالا خیلی خارج نشیم. ایشون سه تا مسئله ایده که حالا به قول شما در درس دومتون مطرح کردن. بعد چند خط بعد میفرمان که بله میفرمان که وراو نس یعقوب ابن شعیب ثقتون خب و یعقوب ابن شعیب ثقتون و ثقتو و این کان قد یخطئ او یشد احیانا. انسان ثقه اگرچه گاهی دچار خطا میشه، یعنی دچار سهو میشه، دچار نسیان میشه. اساسا گفتن الانسان محل السهو و النسیان، انسان دیگه بالاخره ممکنه یه وقت خطا هم بکنه، یه وقت فراموش هم بکنه. او یشد گاهی دچار شذوذ میشه. شذوذ اینجا به معنی انحراف و کذب و اینهاست. بالاخره معصوم نیست، خدای نکرده ممکنه دچار انحراف بشه، دچار کذب بشه، خدای نکرده دروغ بگه. در این حال ایشون میگن ولکن نشارع امرنا به عدم اتهام ثقه بالخطأ او الكذب، اما خود شارع است که آمده امر کرده است به ما که ثقه رو متهم نکنیم به خطا و یا کذب و اعتبره حجه و او رو برای ما حجت قرار داده است. در حقیقت اونجا در آغاز کتاب ما با حجت خبر واحد ثقه آشنا شدیم، اونجا اینو خوندیمش، حالا داریم یه خورده مفصل تر میخوانیم. پس ثقه چه کسی شد آقا؟ تعریفش اونجا خوندیم. ثقه یعنی انسان مورد اعتماد که گرچه مورد اعتماد البته معصوم نیست، ممکنه گاهی دچار سهو و نسیان و خطا و اشتباه بشود، یا حتی خدای نکرده گاهی ممکن است دچار انحراف و کذب بشود. اما حالت عمومی او این استش که نه مورد اعتماده، حالت عمومش اینه. و یه کسی میگن آقا ایشون چجور آدمیه؟ شما میگه آدم خوبیه. میپرسن یعنی این هیچ وقت گناه نمی کنه؟ میگه نه من که نگفتم معصومه، گفتم آدم خوبیه، علل عموم رفتارهای خوبی ازش بروز میکنه، اما خب معصوم نیست، ممکنه خدای نکرده یه وقتی هم دوچار اشتباه بشه. ثقه همچین آدمی است. خب پس حالا فهمیدیم خبر واحد ثقه یعنی یه خبری که حسی باشد، راوی آن یک نفر یا بیشتر باشد اما تعداد راویان به حدی نباشد که به تواتر برسد. خب و بعد این راوی یا راویان هم ثقه باشند، یعنی مورد اعتماد باشند به همون صورتی که بیان کردیم. خب این میشه خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه هم عرض کردیم که تعداد نفرات راویان خیلی مهم نیست، تا قبل از تواتر رو بهش میگیم خبر واحد ثقه. خب وقتی میگیم تا قبل از تواتر، یعنی معمولا و نوعا خبر واحد ثقه خبری است که علم و قطع و یقین ایجاد نمی کند. اگر خبر واحد ثقه به علم و قطع و یقین منجر بشود حجت است به خاطر حجت قطع، اما مفروض این است که ما داریم از خبر واحد ثقه بحث میکنیم که این معمولا به قطع و یقین و علم منجر نمیشه. حالا میخوایم ببینیم آیا چنین خبری دارای حجیت هست یا نه. اول میریم سراغ عقل، از عقل میپرسیم جناب عقل خبر واحد ثقه از امارات ظنیه است، از ابزارهای ظنی و گمانیه، وسیله است که برای ما ظناوره. یعنی اگر یک نفر راوی ثقه آمد گفت امام معصوم این طور فرمود، ما بر اون ظن و گمان حاصل میشه که امام معصوم اون حرف واقعا زده باشه، ولی قطع پیدا نمی کنیم. جناب عقل آیا تو حکم میکنی به حجیت این خبر واحد ثقه که فقط ظناوره؟ میگه نه، عذرخواهی میکنم، اینجا قطع که ندارد، اگه قطع میآورد چیزی با یه کاری باید میکردیم، اما با ظن و اینا ما بالاخره بحث ظن و اینا مطرح میشد که خب در ظن مشدد است. عرضم خدمتتون که نظام ما کاری نداریم. میریم سراغ شریعت، یعنی میریم سراغ ادله شرعی به شکل خاص یا بگیم ادله نقلی، ببینیم آیا تعبدن چطور؟ آیا تعبدن شارع مقدس ما رو امر کرده است به تبعیت از خبر ثقه و آن را برای ما حجت قرار داده یا نه، آن را معتبر قرار داده یا نه؟ میگیم بله، شارع این کار رو کرده، گفته آ ثقه اگر خبر آورد اینو بپذیرید در امور شرعی، در امور شرعی اینو بپذیرید و طبق همون اقدام بکنید. خب عرض کردم ادله مختلفی آمده است برای این، فقط برای نمونه ایشون به برخی از این ادله اشاره میکنن. یکی از این ادله آیه نبأ هستش. آیه نبأ اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله ها فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. عرضم خدمتتون که آیه نازل شد، میدانید قصه این آیه رو که ولید به نمایندگی از پیامبر رفت از یه گروهی از اینها مثلا فرمایید که زکات بگیرد، چه بگیرد، بالاخره جزیه بگیرد، هرچی مالیات بگیرد. خیلی خوب، چون در دوران قبل از اسلام بین این و بین اونها اختلافاتی بود و اینم از اونها تقریبا میشه میترسید، وقتی دید اونها سرانشون با هم دیگه دارن میان به طرفش وحشت کرد، در رفت آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینا میخواستن منو بکشن، من به نمایندگی از شما رفتم و اینا میخواستن منو بکشن و اینها قرارداد و معاهده با شما رو زیر پا گذاشتن، یا لابد به اینا حمله کنیم اینا رو همه از نابود بکنیم. یه فرصتی گیر آورده بود که اون بفرمایید که کینه های دوران جاهلی رو اینجا بالاخره احیاء بکند و اینها رو نابودشون بکنه. آیه نازل شد، واقعا چقدر این افراد روشون زیاد بوده، آیه نازل شد و در آیه ولید به عنوان فاسق معرفی شد و همین جناب ولید در دوران خلفایی که آمدن بعد از پیامبر خدا، در دوران این خلفا و در دوران مثلا فرسونید حتی فرسونید در زمان عثمان، در زمان معاویه، در زمان دیگران کلی مقام پیدا کرده بود و بر گرده مردم سوار شده بود و عرض محضرتون که اون ولید رو شاید اون بله سریال تلویزیونی هم که سالها قبل هم به امام علی علیه السلام ساخته بودن اونجا این ولید رو نشون میداد. والا البته وقت تو این سریال ها و فیلم ها یه خود جنبه های دراماتیک بهش میدن و خود چیزش اضافه میکنن، آب میبندن بهش، ولی به هر حال میخوام بگم که یه همچین موجودی که برابر تصریح قرآن فاسقه، بعد شما چقدر به این جایگاه میدن، مقام میدن و این جزء حکام مسلمین میشه و برای گرده مسلمین سوار میشه و امیر المؤمنین امام علی علیه السلام با اون مقاماتی که اصلا نمیشه بیان کرد و بعد خانه نشین بشود و بعد این افراد تازه بخوان حکم بکنن و بخوان تحکم بکنن به حضرت. بگذاریم، آیه نازل شد که بابا یا رسول الله ای مؤمنین ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی بر شما خبری آورد زودی نپذیرید، برید تبیین بکنید، بررسی بکنید، الکی نپذیرید. از منظر مبارکتون که به این شکل. خیلی خوب، این آیه یه منطوقی دارد، یک مفهومی. منطوق آیه یعنی همین ظاهر آیه به دلالت المطابقیه، منطق قاندید دیگه، دلالت مطابقی. این منطوق آیه است. منطوق آیه چی میگه آقا؟ میگه اگر فاسق برای شما خبری آورد، برید بررسی بکنید، به خبر او اهمیتی ندید، خبر او رو جدی نگیرید، خبر او معتبر نیست، حجت نیست، باید برید بررسی کنید ببینید راست میگه یا دروغ میگه. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ این میشه منطوق. اما مفهوم هم دارد. ما همین چند جلسه قبل بحث مفهوم شرط رو خوندیم، گفتیم در جمله شرطیه، البته با شرایطی خاص، این جمله دارای مفهومه. الان اینجا هم جمله شرطی است. ان جاءکم فاسقون، ادات شرط دیگه، ان جاءکم فاسقون به نبع فتبینوا. اگر بخوایم مفهوم گیری کنیم از این، اینطور میشه: پس اگر فاسقی برای شما خبر نیاورد، یعنی کی آورد؟ انسان عادلی، انسان مورد اعتمادی، اگر او خبر آورد دیگه تبیین لازم نیست، خبرشو چی؟ بپذیرید. این یک دلیل. دلیل دیگری که اینجا مطرح می‌فرمایند سیره هست. سیره عام، سیره متشرع و سیره عقلا. خب با سیره متشرع که تو بحث قبلی آشنا شدیم، سیره عقلا هم که اشاره کردیم، کارو بعداً هم باز این مطرح خواهد شد و ما می‌بینیم که اصحاب ائمه و روات اونها و بالاخره فقهای امت در زمان اهل بیت و عموم مردم، عموم متدینین و متشرعین در زمان معصومین علیه مصطفی و سلام، اینها به خبر واحد ثقه ترتیب اثر میدادن و عمل میکردن و به او اخذ میکردن و براشون معتبر بود. و خب طبیعتا این اگر سیره متشرعه باشد که همین مقدار کافی هست که ما بگیم که خب عرضم خدمتتون که پس این خودش کاشف از این است که معصوم علیه السلام به اونها گفته بوده، اجازه داده بوده که از خبر واحد ثقه استفاده کنن. اگر سیره عقلا هم باشد، میگیم همین که رد و منعی از جانب معصوم علیه این مطلب نیامده است، پس این نشون میده که معصوم قبول داشته این رو، این میشه امضا و تقریر و مورد پذیرش معصوم بوده. در هر دو صورت این برای ما حجت هست و ما میتوانیم به خبر واحد ثقه عمل کنیم. الرابع، خبر الواحد ثقه، خبر واحد ثقه. و نعبر به خبر الواحد عن کل خبر لا یفید العلم. ما تعبیر میکنیم به خبر واحد، منظور ما از خبر واحد هر خبری است که مفید علم نباشد، برای ما علم و قطع و یقین ایجاد نکنند. ببینید تعریفشون کاملا یک تعریف کیفیه نه کمی. نمیگن و نعبر به خبر الواحد کل خبر، مثل که راویش یه نفر باشه، نه، اصلا صحبت تعداد نیست، هر خبری که این خبر مفید علم و یقین نباشد. و حکمه، البته ما به این تعریف کمی ایراد داریم، ما تعریف باید دقیق تر باشه، منتها در سطح حلقه اولا خوبه. و حکمه انه اذا کان المخبر ثقتن اخذ بهی و کان حجتن و الا فلا. خب حکم خبر واحد ثقه چیه؟ حکمش این است که اگر مخبر، خبردهنده، گزارشگر و راوی ثقه باشد و مورد اعتماد باشد، اخذ به، یعنی به خبر اخذ می شود. شاید جلسه گذشته بود یا یک جلسه دیگه عرض کردیم که این که میگن اخذ می شود یعنی عمل می شود، یعنی بر اساس آن ترتیب اثر می دن و اقدام می کنن. اخذ به، های بهی به خبر می خورد، به اون خبر اخذ میشه، یعنی اون خبر رو معتبر میدانن و بهش ترتیب اثر میدن. و کان حجتن، یعنی و کان الخبر حجتن، اون خبر حجت به حساب میاد. و الا فلا، اما اگر مخبر ثقه نبود، نه، خبر ارزشی ندارد. و هذه الحجیت ثابتتون شرعا لا عقلا، این حجیت حجیتی است که به صورت تعبدی ثابت است نه به صورت عقلی. لأنها لا تقوم على اساس حصول القطع، برای که این حجیت بر اساس و پایه حصول قطع استوار نشده است، بل على اساس امر شارع به اتباع خبر ثقه، بلکه این استوار است بر پایه امر شارع به تبعیت از خبر ثقه. فقد دلت ادله شرعیه عدیده على ذلك، ادله شرعی متعددی بر این دلالت دارند. و یاتی بیانها فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی، ان شاء الله بیان اینها در حلقه آینده، یعنی در حلقه ثانیه خواهد آمد. و من تلک الادله آیه النبأ، حالا بیانشون و تبیینشون حلقه بعدی میاد، اما حالا فقط اشاره بکنن که حالا خیلی سفرولیت نباشیم، دستمون خالی نباشد، یه اشاره کرده باشن. و من تلک الادله آیه النبع، از جمله ادله ای که بر حجیت خبر واحد ثقه داریم آیه نبع است. اون کدام آیه است؟ آیه ششم از سوره مبارکه حجرات، و هی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا الآیه، یعنی ادامه آیه را ببینید خودتون. فإنه یشتمل علی جملة شرطیه، همین ان جاءکم فاسق، این ادات شرط دیگه، این مشتمل است بر جمله شرطیه. و هی تدل منطوقا علی اناطة وجوب التبین بمجيء الفاسق بالنبإ. به لحاظ منطوق و به دلالت مطابقی این جمله شرطیه و این آیه دلالت می کند بر منوط بودن و متوقف بودن و مشروط بودن وجوب تبیین و وجوب بررسی به این که فاسق خبر را بیاورد. و تدل مفهوما علی نفی وجوب تبیین فی حالت مجیء النبع من قبل غیر الفاسق. اما به لحاظ مفهوم دلالت می کند بر این که تبیین واجب نیست در حالتی که خبر از جانب غیر فاسق بیاید. ولیس ذلک، این که تبیین لازم نیست و واجب نیست، این نمی باشد الا لحجیته، مگر به خاطر حجیت این خبری که از جانب غیر فاسق آمده است. این لحجیته هایش می خورد به همون النبع من قبل غیر الفاسق، می خورد به این عبارت، مگر به خاطر حجیت این خبری که از جانب غیر فاسق آمده است. فیستفاد من الآیه الکریمه حجیت و خبر العادل ثقه، از این آیه کریمه حجیت خبر عادل ثقه فهمیده می شود. البته یه تذکری عرض بکنیم، شهید صدر اینجا خیلی نرم و نازک و یواشکی یه نکته رو گفت و رد شد، ولی ما نمیخوایم رد شیم، میخوایم تذکر بدیم. از آیه حجیت خبر ثقه به تنهایی کشف نمیشه، بلکه حجیت خبر عادل کشف میشه، چون در مقابل فاسق عادل قرار دارد و سطح عادل از ثقه بالاتره. عادل یه ثقه معمولی نیست، یه ثقه بالاتری است، یعنی ثقه‌ای که گناه کبیره نمی کند، بر سقائر اصرار نمی ورزد، یعنی خیلی آدم حسابی، یه ثقه خیلی خیلی اعلایی حساب می شود. از آیه این مقدار استفاده میشه. چرا؟ به جهت این که در مقابل فاسق ثقه قرار نمیگیره، در مقابل فاسق عادل قرار میگیره. شما میگن فلانی فاسقه یا عادله؟ امام جماعت مثلا باید عادل باشه، یعنی چی؟ یعنی فاسق نباید باشد، حاوی از این قبیل. مثلا شهید صدر اینجا بدونه که خیلی بخوان بحث ور برن و خیلی توضیح بدن، همین فقط اشاره کردن که بله، فیستفاد من الآیه الکریمه حجیت و خبر العادل ثقه. پس اگر ثقه باشه اما عادل نباشه چطور؟ نه، از این آیه حجیتش استفاده نمیشه. این حواستون باشد، انشاء توضیحش بماند برای حلقات بعدی. و یدل علی حجیت خبره ایضا ان سیرت المتشرعه والعقلاء عموما علی الاتکال علیه، دلالت میکند همچنین بر حجیت خبر ثقه این که سیره متشرعه و سیره عقلا عموما بر اتکال و تکیه کردن بر خبر واحد ثقه بوده است، یعنی اینها خبر واحد ثقه رو معتبر میدونستن. و نستکشف من انعقاد سیرت المتشرع على ذلك و استقرار عمل اصحاب الائمه و الروات علیه ان حجیته متلقات لهم من قبل الشارع. از انعقاد و شکلگیری سیره متشرعه برای همچین مطلبی، یعنی بر عمل و اتکال بر خبر واحد ثقه، و استقرار یافتن عمل اصحاب ائمه و راویان برای همچین امری، یعنی بر اتکال بر خبر واحد ثقه، ما از اینجا کشف میکنیم که حجیت خبر واحد ثقه متلقاتون لهم، تلقی کرده بودن یعنی گرفته بودند، گرفته شده بوده است برای آنها من قبل شارع، از جانب شارع، وفقاً لما تقدم من حدیث عن سیرت المتشرعه، مطابق با همان مطلبی که درباره سیره متشرعه بیان شد و گذشت، و کیفیت الاستدلال بها، و مطابق با همان چیزی که در باب کیفیت استدلال به سیره متشرعه گفته شد. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله. الدلیل الشرعی غیر اللفظی باشد برای جلسه آینده، البته به قید حیات و توفیق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.